ساده بگم، نه اینکه درس بدم ها، نه ای بابام، بیشتر میخوام راهیابی یادتون بدم. اما راه و چاه امروز یه سوال ازتون دارم، فقط خواهشن قبل از جواب دادن یکم بهش فکر کنید. ما ایرانی ها دقیقا از چه زمانی تصمیم گرفتیم جارو رو بازنشسته کنیم ها؟ یعنی واقعا چرا هر جا یه ذره خاک و برگ میبینیم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که شلنگ آب و بر میداریم؟ مثلا صبح شنبه میری تو حیات ساختمون میبینی همسایه عزیزمون با یه شلنگ تو دستش یه فشار آبی رو راه انداخته که انگار داره باند فرودگاه رو برای یه فرود هواپیما آماده میکنه. آخه برادر من، خواهر من، اون سه تا برگ خشک گوشه ی حیاته با یه جارو هم جمع میشه. چرا برای جا به جا کردن دو مشت خاک و برگ باید چند صد لیتر آب مصرف بشه؟ حتما خیلیاتون برای مدیریت مصرف کلی سوال دارید. اما امروز میخواییم درباره آینده انرژی در کشورمون و راهکارهای کاهش هزینه ها و مصرف صحبت کنیم. در این موردم یه مهمان ویژه داریم، جناب آقای دکتر علی قاسمی نژاد، رئیس توسعه نیروگاه ها در صنایع و شهرک های خورشیدی سازمان ساتوا. جناب آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. من جا داره اول برنامه یک تشکر ویژه بکنم از این مقدمه خیلی خاص و ویژه‌ای که سرکار عالی در ارتباط با بحث‌های بهره‌وری انرژی ارائه فرمودید. خیلی بی‌نظیر بود واقعا، خدا قوت داره. من در خدمت شما هستم.
دکتر، وقتی ما صحبت از انرژی خورشیدی می‌کنیم خیلی‌ها فکر می‌کنن این فقط یه موضوع محیط زیستیه، اما در واقعیت این موضوع چقدر میتونه در امنیت انرژی کشورمون، کاهش فشار روی شبکه برق اثرگذار باشه؟
خب همونجور که به درستی اشاره فرمودین، انرژی خورشیدی و پاک، حالا علاوه بر بحث‌های زیست محیطی، بحث پدافند عامل پراکندگی در شبکه و از همه مهمتر عدم نیاز به توسعه خطوط بسیار گران قیمت، هزینه بر انتقال، فوق توزیع، شبکه‌های پیچیده توزیع و همه اینها رو به نوعی ما با احداث نیروگاه خورشیدی و تولید و مصرف برق در محل جایی که نیاز به مصرف هست، همه موضوعاتی که به اقتصاد کشور کمک میکنه، به اقتصاد خود خانواده ها کمک میکنه، چون که به نوعی دولت در حال حاضر نیروگاه های خورشیدی رو با قیمت بسیار بالایی خریداری میکنه، یعنی شاید بیش از 30 برابر 40 برابر قیمتی که عزیزان تو بخش خانگی میپردازن برای اون دریافت برق از طریق کنتور از شبکه توزیع، مثلا 100 تومن 150 تومن به صورت میانگین برای خوش مصرف ها اگه دولت داره حساب میکنه، الان نزدیک به 6000 تومان در ابتدای قرارداد از این عزیزان این برق خورشیدی رو خریداری میکنه. این هم میتونن امنیت تامین برق خودشونو به نوعی با احداث نیروگاه تامین بکنن و هم به نوعی یک سرمایه گذاری با اون مقدار پولهای اندکی که امروز شاید یه نشه باش کار اقتصادی دیگه کرد، توی کلاس مثلا 300 میلیون تا 400 میلیون تومان که دیگه به نوعی عمده عزیزان توی کشور میتونن تأمینش بکنن، هم کمک شایانی به کل شبکه برق میکنن.
بله.
و همین که میتونن بعد از حدود 4 سال به پول اولیهشون برسن و 16 سال باقی مانده هم به نوعی برقشون تأمین بشه، هم یک آورده مالی ماهانه که ماهانه هم بر اساس ضریب های تعدیل، حالا هم ارزی هم ریالی که توی جامعه حالا شاهدش هستیم، ما برق و رفته رفته هم از این عزیزان دولت گرونتر هم خریداری میکنه. اینا همه و همه به نوعی باعث میشه که عزیزان بتونن با تیب خاطر بیشتری بحث مدیریت انرژی، بحث های سرمایه گذاری رو توامان جلو ببرن. ضمن اینکه این رویکرد توی کل دنیا هم داره جلو میره و همه دولت‌ها به نوعی حالا حمایت میکنن، که حالا حمایت ما جز بهترین حمایت هم الان محسوب میشه توی سرتاسر دنیا، چون خیلی از کشورها حداقل برق خورشیدی که یک عزیزی داره یک بنده خدایی داره،
بله،
تولید میکنه، از مصرفش کسر میکنه، به ازاش پول میده.
درسته.
ما تمام، یعنی دولت تمام برق تولیدی خورشیدی رو پولش رو پرداخت میکنه به عزیزان با نرخ‌های بالایی، حالا 6000 تومان در شروع و بیشتر.
بله.
و عین گذشته قبض برق خودشون رو هم با همون نرخ‌های خیلی پایین یارانه‌ای و حمایتی باشون به اصطلاح دریافت میکنه.
بله.
اینا همه چیزایی هست که به نوعی نشون میده خیلی کشور ایران واقعا در حوزه انرژی راهکارها و مشوقهای خیلی خوبی رو گذاشته. این تا اینجا فکر کنم تونسته باشیم عزیزان.
بله، یعنی این یه فرصت اقتصادی بزرگه دیگه.
بله بله
بله. خب آقای دکتر، در بخش توسعه نیروگاه ها در صنایع و شهرک های خورشیدی فعالیت میکنید دیگه.
بله.
شاید برای مخاطبان ما این مفهوم آشنایی نداشته باشن. اصلا شهرک خورشیدی دقیقا چیه؟
خب شهرک خورشیدی، حالا همجور که اسمش مشخصه، شهرک معمولا یک جاییه که اجتماع کسانی، عزیزانی که قرارن یک کار به صورت به اصطلاح شبیه هم انجام بدن.
بله.
شهرک خورشیدی یعنی یک جایی که حالا هر عزیزی بخواد از ظرفیت چند صد کیلووات تا ظرفیت های مگاواتی مزارع بزرگ که دیگه حالا نیاز اقتصاد قوی تر و حالا یه مقدار سنگین تری داره، اینا گرد هم میان توی یک جایی.
بله.
همشون دیگه وظیفه‌شون و فعلی که دارن اونجا هم انجام میدن تولید نیروگاه خورشیدی و به اصطلاح سرمایه گذاری و تولید برق خورشیدی هست.
بله.
شهرک‌های خورشیدی با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت، حالا از طریق یکی از معاونت‌های تخصصیشون به نام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در تک تک استان‌ها، حالا این موضوع رو ما داریم دنبال میکنیم، چند نمونه شهرک هم ایجاد شده و زمیناشو به اصطلاح واگذار کردن. عزیزانی که اونجا میرن هم میتونن زمین رو خریداری بکنن با قیمت‌های خب به نسبت حالا بقیه زمین‌های شهرک‌های صنعتی با قیمت پایین‌تری، به فعل و به امر تولید برق خورشیدی میتونن بپردازن. حالا خب نکاتش اینه که توی یک شهرک خورشیدی دیگه عزیزان بسیار بسیار کمتر باید به دنبال بوروکراسی های اداری، نامنگاری ها، چون اونجا زیر ساخته اتصال به شبکه، بحث های محیط زیستی، همه این مجوزاشو برای کل شهرک گرفته میشه و هر عزیزی که میخواد سرمایه گذاری بکنه، حالا از میان مقیاس تا بزرگ مقیاس، میتونه مراجعه بکنه به شرکت شهرک های صنعتی اون استان.
بله.
لیست شهرک یا ناحیه های خورشیدی که مشخص شده در اون استان رو بپرسه، با قیمتش، نحوه پرداخت، اقساط.
بله.
یا به صورت حالا هر روشی که میتونن با همدیگه به جمع‌بندی برسن، یک زمین رو تصاحب بکنه، حالا از جنس اجاره یا از جنس خرید، و بلا فاصله مجوزهاش از وزارت نیرو یا همین ساتبا که سازمان تجدیدپذیر تخصصی حالا به اصطلاح این حوزه هست، و بره دیگه دنبال بقیه مواردی مثل نصب و تأمین مالی و اینا. این شهرک باعث میشه کل این مواردی که حالا بخوان به دنبال امور اراضی، منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، اتصال به شبکه، هزینه های گزافی که باید تو اینا بشه، وقت زیادی که اینجا کشته میشه، به نوعی همه رو یک بار دولت توی این جا انجام داده و فقط سرمایه گذاران باید مراجعه بکنن به این لوکیشن ها، به این ساختگاه به اصطلاح، و دیگه بقیهش رو میتونن راحت تر جلو ببرن.
نرسی.
این هم این موضوعی هست گفتم حالا عزیزان در جریانش باشن.
خیلی هم عالی. آیا این نصب پنل‌های خورشیدی به تنهایی کافیه یا باید در کنارش فرهنگ و روش مصرف رو هم تغییر بدیم؟
خب این خیلی سوال واقعا زیباییه. حالا من خواهشی که دارم عزیزان و شنوندگان ما حتما مد نظرشون باشه، اصلا از بهره‌وری انرژی به عنوان سوخت ششم توی دنیا یاد میشه، یعنی عین گاز طبیعی، زغال سنگ، هسته‌ای و این سوخت‌هایی که میان به اصطلاح برق رو تولید میکنن، ما یه چیزی داریم به نام بهره‌وری انرژی که در صدر همه روش‌های تولید قرار میگیره، ولی جنسش تولید برق نیست، جنسش کاهش مصرف، یعنی عدم نیاز به تولید برق. انگار خودش یک نیروگاه، یعنی اگر عزیزان توی کشور مثلا اندازه 1000 مگاوات توی بخش روشنایی، توی بخش کولرهای آبی و گازی، سیستم‌های سرمایشی، صرفه‌جویی کنن، انگار معادل اینه که ما رفتیم یک نیروگاه سیکل ترکیبی زدیم.
بله.
با هزینه‌های بسیار زیاد برای دولت بهش سوخت گاز یا گازوئیل یا اینا رو رسوندیم، بهره برداری کردیم، کلی به اصطلاح سختی‌های بعدش هم باید به دنبال می‌کنیم، ولی الان با این بهره‌وری انرژی که میتونه توی بخش خانگی، بخش صنعتی، بخش اداری، هر جایی که توی کشور، حالا از یک شعار خیلی ساده که همه مالا به اصطلاح در خیلی سالهای دورتر میشنیدیم، لامپ اضافه خاموش گرفته،
بله،
تا امروزی که به صورت تخصصی میگن دمای مثلا کولرهای گازی تو خونه روی 25 درجه ست بشه، تنظیم بشه، یا اگر یه چیزی اضافه روشنه، یا حداقل مصارفی مثل پلوپز و جارو برقی و ماشین لباسی و اینا همه رو دیگه همزمان توی روز انجام ندیم.
بله.
اینا رو بین روز تقسیم بکنیم. یه ساعتهایی هست شبکه نیاز همزمان برق داره، مثل مثلا ساعت 10 صبح تا ساعت 3 و 4 است. تو این ساعتا تا جایی که بتونیم ما مصرف و مصرف تجهیزات غیر ضرورمون انجام ندیم، مثلا اول صبح انجام. اینا همه اقدامات روی حوزه مدیریت انرژی، بهره‌وری انرژی. اگه این کارو ما بکنیم، مثلا یه ناترازی مثلا 5000 مگاواتی داریم، ما میتونیم شاید تا 2000 3000 تاشو فقط با اصلاح الگوی مصرف. با عزیزانی که شنوندن میتونن سفیران به اصطلاح حالا کل کشور بشن، بگن آقا اینو ما شنیدیم، تو این ساعت‌ها مصرف نکنیم، یا حتی توی ساعت‌های قیمت برق و وزارت نیرو گرون‌تر با عزیزان حساب می‌کنه، مثلا
بله.
از ساعت 6 و 7 عصر تا ساعت 10 و 11 شب قیمت برق زیادتره، ما مصارفمون رو بذاریم مثلا 6 و 7 صبح.
یعنی
6 و 7 صبح یه عزیزی بیاد ماشین لباسش رو روشن کنه، اگر مثال 5000 تومان پول برق برای همین یه موضوع قراره بیاد، حالا مثال عرض کردم، همین اگر شب انجام بده 10000 تومان پولش میاد.
بله.
یعنی یک اقدام با دو قیمت متفاوت. بنابراین تو ساعتهای طلایی روز که شبکه به اصطلاح همزمان ادارات به قولی صنایع همه دارن برق مصرف میکنن، ما سعی کنیم تو بخش ساختمان، چه اداری، چه مسکونی، چه تجاری، مینیموم بکنیم، از نور روز استفاده بکنیم، به جای روشنایی مثلا پرده رو بکشیم لامپ رو روشن بکنیم.
نه.
و این اقدامات رو انجام بدیم، همه و همه باعث میشه که هم توی بحث هزینه های قبضمون یک مدیریت واقعا چشمگیری اتفاق بیفته.
بله.
همین که به کشور کمک میکنه، به خود ما کمک میکنه. ممکنه توی فصل گرم وزارت نیرو مجبور بشه به واسطه همزمانی نیاز برق، یعنی اون مدیریت ها رو انجام بده، مثلا 2 ساعت خونه برق نداشته باشه، آسانسور، گرفتاری های حالا در پارکینگ و اینا.
بله.
همین اقدامات بهره‌وری یا توسعه نیروگاه خورشیدی میتونه توی کوتاه مدتی ما رو به تمام اهدافی که داریم برسونه و خودمونم انتفاعش رو میبریم.
بله.
این کلی حالا نکاتی بود که من سعی کردم حالا خلاصه خدمت عزیزان سرکارعالی گفتم.
زنده باشید آقای دکتر علی قاسمی نژاد. من امروز متوجه شدم که انرژی خورشیدی فقط یه جایگزین نیستش، بلکه یه راهکار هوشمندانه برای مدیریت مصرف و کاهش هزینه هاست.
بله.
سپاسگزارم از اینکه با نگاه تخصصیتون مسیر بهره وری از خورشید رو برای ما روشن کردید.
سلامت باشید.
زنده باشید. امیدوارم در آینده هم شاهد توسعه هر چه بیشتر این نیروگاه‌ها در سراسر کشورمون باشیم، و از شما هم تشکر و قدردانی میکنم.
خواهش میکنم. منم خدمت همه شنوندگان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظتون.
یکی از قشنگترین اتفاقهایی که توی این سالها افتاده اینه که خیلی از جوانهای ما به خودشون باور پیدا کردن. شاید یه زمانی وقتی اسم کالای خارجی می اومد بعضی ها فکر میکردن حتما از نمونه ایرانی بهتره، اما امروز خیلی از تولید کننده های ایرانی ثابت کردن که میشه محصول با کیفیت ساخت و حتی به کشورهای دیگه هم صادر کرد. خیلی از کارآفرین های موفق امروز کارشون رو از یه کارگاه کوچیک یا حتی یه اتاق خونه شروع کردن، سرمایه زیادی نداشتن، امکانات فوق‌العاده‌ای هم در اختیارشون نبوده، ولی یه چیزی داشتن، باور به این که میتونند. مقاومت فقط ایستادن مقابل مشکلات نیست، گاهی یعنی اعتماد کردن به توانایی‌های خودت. یعنی وقتی شرایط سخت میشه به جای اینکه کنار بکشی محکمتر ادامه بدی. امروز هم هر تولید ایرانی که ما میبینیم این باعث افتخار ماست. هر کسب و کاری که برای چند نفر شغل ایجاد کرده نتیجه همین روحی است. و حالا نوبت ماست، هر کدوم از ما در هر جایگاهی که هستیم یه توانایی خاصی داریم، فقط کافیه یه بار به خودمون باور داشته باشیم و بگیم منم میتونم یه اتفاق خوب رو رقم بزنم. باور کنید کمی اعتماد به نفس شروع همه موفقیت‌های بزرگه.
درود مجدد میگم بر شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش. با بخش دوم حضور شما در اجتماعات شبانه و گزارشی از این اتفاق همراه شما هستیم.
تفرقه نندازیم، تفرقه افکنی نکنیم، گوش به فرمان رهبر باشیم، وحدت داشته باشیم، انسجام داشته باشیم. دنیا جنبشی هیچ کاری نمیتونن بکنن.
از همرده‌های خودم، از همسنی‌های خودم میخوام که همچنان پای کار حضور داشته باشن.
دشمن به دنبال رخنه بش شک و شبه و چابه است. ما باید به تحت فرمان امام شهیدمان راه و روش هایی که ایشون گفتن و مقام معظم رهبری باشیم. حیات من نزد الله،
حضور هنرمندان و ورزشکاران هم در اجتماعات شبانه این ایام به نظر من بیشتر از هر زمان دیگه یه. یعنی میبینیم ترانه هایی که ساخته میشه و ما هم در برنامه برای شما پخش میکنیم رو شبانه خود هنرمندان میان و به صورت داوطلبانه در اجتماعات شبانه برای مردم میخونن و شور و قوقایی هم در اون اجتماعات شبانه و میادین سر خواهند داد.
وطن یعنی همه چیز ما، وطن ما هر چی داریم از وطن میگیم.
وطن یعنی خاک، جایی که در اون زندگی میکنیم و باید همیشه مواظبش باشیم.
جایی که به دنیا اومدیم، توش ریشه داشتیم، بزرگ شدیم.
وطن مثل مادر ماست.
وطن یعنی همه زیبایی ها. وطن یعنی رهبر عزیزمون که شهید شدن و داغی به دلمون گذاشتن که تا عمر داریم این داغ از دلمون نمیره.
دشمن میخواد در واقع هویت ما رو بگیره، ایمان ما رو بگیره، دانش ما رو بگیره و ما انشالله به توفیق الهی نخواهیم گذاشت که این دشمن این کار رو انجام بده.
ما با حضور دو خیابونا نمیذاریم انشالله که آرزوی پوش اینا محقق بشه.
دشمن اومده اتحاد ما رو بگیره. ما همه با هم متحدیم. همیشه هم تو رهبرمون نگفته بدونم خالی نمی کنیم.
حضور در خیابان ها، برگ برنده همه اینایی که اینجا هستن ولایت حق و قبول کردن که اینجا و برگ برنده ما ولایت فقیه.
مردم هم که میبینن هنرمندان، ورزشکاران و قهرمانان در کنار اونا هستن بیشتر به میادین میاد و به خاطر اینکه با ایام محرم این روزها تلفیق شده و این شبها شعارهاشون از جنس یا حقه، پرچمی که به نام یا حسین بلند شده و به نام یا لسارت الحسین و ای خونخواهان حسین ادامه دار خواهد بود.
هر زمین شیران ای کشور دلیران.
من مهدیم،
بهروز چهارباشان، دارای دو فرزند، معلم.
فرزنفری هستم، 26 ساله پزشکی هستم.
محمد رضا مرتضوی هستم، 23 ساله دانشجو.
من فاطمه کرنزادم، کلاس دوم
خانه‌دار هستم.
نفس اوغلم آزاده،
در کنار مردمی هستیم که مبعوث شدن.
ایران من مردمت هم پیمانم، ایران من.
ما همراه خانواده و دوستان میایم تجمعات.
من حدود 100 خورده شب که تو این تجمعات حضور داشتم.
نزدیک یک سوم از ایام سال رو در کنار هموطنان بودم.
تو میدونا بودیم، موندیم، جان زدیم، حقمون رو گرفتیم.
همه حضور دارن
برای خونخواهی رهبر شهید فلان مقاومت کنن.
واسه خون اون شهدایی اومدم که با خون دل بزرگ شده بودن و به ناحق شهید شدن.
ملتی که خستگی ناپذیر پای کار بودن.
شجاعت دیدیم از این ملت.
وحدت مردم رو دیدم. مردم اصلا نترسیدن. تو بارون اومدن، تو جنگ اومدن،
هیچ وقت زیر موشک بارون نترسیدن.
یک صدا فقط برای دفاع از میهنشون اینجا فریاد الله اکبر سر دادن.
پس نوام گفتم مامان بیا اینجا برو بالای سکو الله اکبر بگو مردم بیان.
جشن شروع زندگی خیلی از هموطنام رو توی میادین گرفتیم.
بتونیم اتحادمون رو هم اول به جهان نشون بدیم
و اصلا معنای وحدت رو زندگی کنیم.
مردم ما سنگ تموم گذاشتن.
باعث افتخار و غرورمه که همچین مردمی داریم.
ایشالله اجر این جهاد پیروزی ملت سرفراز خستگی ناپذیر باشه. لبیک یا حسین.
اینجا ایرانه و ما تا آخر وایسادیم.
در پایان بگم که تلفیق اجتماعات شبانه و محرم و عزاداری حسینی و همینطور امام شهیدمون این فرصت رو میده که ندای حق رو بلندتر بشنویم و فریاد آزادگی داشته باشیم و ایستادگی سر بدیم.
رمز پیروزی ما اطاعت محض از مقام معظم رهبری هست و واقعا دارم میگم جلوگیری از تفرقه هست.
رزمندگان ما تا زمانی در میدان هستند و مبارزه می کنند که هیچ تهدیدی کشور ما را تهدید نکند.
صحنه را با محکم نگه داریم و طرفدار خون شهدا باشیم.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید با برنامه زنده تا پای جان برای ایران. دوستان، گاهی برای اینکه یک سرزمین در آرامش نفس بکشه آدم‌هایی هستن که از عزیزترین داراییشون میگذرند، از جونشون. شهدا کسانی بودند که وقتی پای دفاع از وطن، ایمان و مردمشون به میون اومد تردید نکردند، از جوونیشون گذشتند، از آرزوهاشون گذشتند، از روزایی که میتونستند کنار خانواده باشن گذشتند. اما در کنار نام بلند شهدا همیشه نام بزرگی هم هست، خانواده های شهدا، پدرها و مادرهایی که با صبر و استواری ایستادند، همسرانی که با دلتنگی کنار اومدند، خواهران و برادرانی که یاد عزیزشون رو با افتخار زنده نگه داشتند. امروز هم می‌خوایم دقایقی در کنار یکی از همین خانواده های بزرگوار باشیم و از یاد و خاطره یک شهید عزیز بگیم. خانم الهه فرهمند، همسر شهید سید محمد مصطفوی، از شهدای جنگ 12 روزه. خانم فرهمند سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین برنامه‌تون و عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمت شما و مخاطبین. انشاءالله که اجر این عزاداری ها و همه این خونهایی که در طول تاریخ از زمان ابوعبدالله تا الان ریخته شده به زودی ظهور امام عصر باشه.
زنده باشید خانم فرهمند. الان هم فضای استودیوی ما معطر شده به نام و یاد شهید عزیز شما. و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه ما حضور پیدا کردید. زنده باشید. من سوال دارم از شما خانم فرهمند، که معمولا خانواده ها بهتر از هر کسی شهید رو میشناسند. مهمترین ویژگی اخلاقی که شما از شهید بزرگوار در خاطرتون مونده چی بوده؟
مهمترین ویژگی همسر من مجاهدت و خستگی ناپذیریش بود.
بله.
همسر من ساعتهای کاری خیلی طولانی داشتن، به عشق سرزمینش و به عشق مردم سرزمینشون. بله. خیلی وقتا صبح زود بعد نماز صبح میرفتن سر کار تا بله. دیر وقت.
بله.
جمعه ها حتی سر کار میرفتن روزهای تعطیل. و یه عمر ایشون به معنی واقعی کلمه مجاهدت کرد، خودشو با آب آتیش زد برای این آب و خاک، برای این سرزمین، برای آرمانهاش. همکارانش میفهمن که برای سید کار نشد نداشت، اونقدر تلاش میکرد که اون کار بشه. فهمودن که هر کسی نمیتونست پا به پای سید کار کنه.
بله.
ولی سید پا به پای همه نیروهاش کار میکرد.
بله.
این مهمترین ویژگی بود. اما خب ویژگی های مثل خوشخلقی، اینها رو هم خوشمشربی، خوشمحضری.
بله.
این که من همیشه بهشون میگفتم آقا سید کنار شما با آدم خوش میگذره.
بله.
صفای باطنی که داشتن و اینها، این خیلی حس خوبی ایجاد میکرد. اینقدر که مثلا بهشون گفتم آقا جایی میرفتی میگفتم باز همه رو عاشق خودت کردی. یا مثلا یکی از دوستانش میگفتش که بهشون گفتم سه تنگار مهره مار داری. این ویژگی هم بود، تقواشون بود. خیلی اصرار داشتم بر نماز اول وقت، که علما ما میفهمن یک کسی نماز اول وقت بخونه بیمه میشه. من اینو در مورد همسرم دیدم. و اینکه از غیبت خیلی بعدشون میومد.
بله.
مثلا همون اوایل ازدواجمون به من گفتن خانم من نمیدونم کسی که غیبت میکنه چطوری میخوان جواب خدا رو بدن. از من خواستن که ازتون خواهش میکنم هیچ وقت جلوی من از بقیه غیبت نکنی.
بله.
این ویژگی هایی هستش که در حال حاضر به خاطرم میاد.
من یه سوال دارم، ممکنه خب احساساتتون در این موقع برانگیخته بشه، ولی خب سوال من اینه و شاید خیلی از مخاطبان ما، که وقتی ایشون تصمیم گرفتن توی این مسیر، یعنی مسیر شهادت و جنگ برن، شما به عنوان شریک زندگیشون چه حسی داشتین؟ اون لحظات خداحافظی و پذیرش این مسیر به شما چطور گذشته؟
ببینید ما چون همسر من به حال پاسدار بودن با این مسئله بیگانه نبودیم و به حال کسی که شهید زندگی کنه، من خودم از زمان نوجوانی خیلی علاقه داشتم به کتابهای زندگی نامه شهدا.
بله.
و خیلی دوست داشتم با کسی ازدواج کنم که این روحیه رو داشته باشه.
بله.
به حال تو وقتی سالها بهره مند میشی از چنین همسری، باید بپذیری چنین عاقبتی رو. الحمدلله ما 17 سال با هم زندگی کردیم، خدا رو شکر. ولی خب ما می‌بینیم بعضی از شهدا چند سال در کنار همسرانشون بودن.
بله.
ایام جنگ که شد، خب این دلشوره ها و این استرابه بود. درست. بله. آدم میپذیره، درست آدم میپذیری در کنار شهید زندگی کنی، انتظار همچنین روزهایی رو هم میبری.
بله.
ولی واقعا این دلبستگی، این دلی که دیگه عاشق این آدم میشی که همون کسی بوده که تو میخواستیش.
نه.
و سالها آرزو داشتی. من یادم عمره دانشجوی رفته بودیم، گفتن سه تا حاجت برآورده داری کنار خونه خدا. من یکی از حاجتام این بود که خدا یا کسی رو کنار من قرار بده که من در کنار او در کنار من به نهایت رشد و تعالی برسیم. الحمدلله دعای دعای من مستجاب شد. همسرم دعای مستجاب من بود و به نحوی به من داده شده بودن. خب این باعث شده بود که این همدلیه باعث شده بود ارتباط بین ما خیلی وثیق باشه.
بله.
دلبستگی خیلی شدید باشه.
بله.
و پذیرش این که به حال جنگ هست و تو نزدیک میشی به همچین رخدادی، این خب خیلی سخت بود.
بله.
و دیگه اون روزها، روزهای اول جنگ به ما سخت بود، ولی بازم دیگه سخت این ایام هم ایامی بود که خبر شهادت رو دادن و گفتن.